با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرین. از تازه ترین های این برنامه، تاکید مجدد شورای عالی صلح افغانستان روی حضور حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح در قطر. این شورا میگوید که در عدم حضور حکومت افغانستان در مذاکرات جاری، دستیابی به صلح ناممکن خواهد بود. و اعلام آمادگی نیروهای دموکراتیک سوریه برای بیرون راندن داعش از آخرین منطقه تحت کنترلش در سوریه. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان بحث کند. انتظار می رود رئیس جمهور ایران امروز به عراق سفر کند و سازمان ملل متحد می گوید حدود 20 کارمند مؤسسات مربوط به این سازمان نیز در نتیجه سقوط یک طیاره شرکت هوایی اتوپیا کشته شدند. تفصیل اخبار. قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد روی گزارش اخیر آنتونیو گوترش منشی عمومی این سازمان در مورد افغانستان بحث شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در یک خبرنامه گفته است که نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان ساعت 10 پیش از ظهر امروز به وقت نیویورک و 6:30 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. از سوی دیگر دفتر نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در صفحه توییترش نوشته است که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان برای اشتراک در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان وارد نیویورک شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش که به روز پنجشنبه هفته گذشته به شورای امنیت این سازمان ارائه شد گفته است انکشافات جاری نشان می‌دهد که خیلی فرصت چشمگیر برای پایان جنگ 17 ساله افغانستان وجود دارد. آنتونیو گوترش همچنان گفته است که صرف از طریق گفتگوهای جامع بین الافغانی میتوان به توافق صلح پایدار دست یافت. وی با اشاره به گفتگوها میان مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات منجر به گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان شود. طالبان مسلح تا حال گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. حرکت مردمی برای صلح در افغانستان میگوید که امروز یک گرد همایی را در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار برگزار خواهد کرد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت دیشب برای رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
روز دوشنبه به طرف مومندره میریم. از مردمی خواهیم که دیگه خاموشی بس است، باید صدا را بلند کنند و از طرفی که طرفهایی که در جنگ درگیر اند بخواهند که دیگه ما را نکشند. زود هرچی که زود باشه آتش بس اعلان کنه و صلح بکنند.
حرکت مردمی برای صلح در افغانستان پیش از این در شماری از ولایت‌های دیگر از جمله کنر و لغمان نیز گرد همایی‌های را برگزار کرده و روی اهمیت صلح و آتش بس تاکید کرده بود. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در یک بازی 5 آوره در برابر تیم کرکت آیرلند با تفاوت 5 ویکت شکست خورد. این 5مین بازی یک روزه میان این دو تیم بود. بازی دیروز را در شهر دهرادون هند افغانستان آغاز کرد. در 5 آور و خارج شدن 6 بازیکنش از بازی 217 دوش به تیم آیرلند هدف تعیین کرد. تیم مقابل توانست که با تفاوت 5 ویکت تیم افغانستان را شکست دهد. در 4 بازی قبلی 5 آوره افغانستان در بازی های اول و چهارم و آیرلند در بازی سوم برنده شده بود. دومین بازی 5 آوره میان تیم های این دو کشور به علت باران به نتیجه ماند. قرار است کرکت بازان افغانستان و آیرلند به روز جمعه پیشرو در یک بازی تست با هم روبرو شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز به بغداد پایتخت عراق رسید. آقای ظریف در جهت آمادگی برای دیدار رئیس جمهور ایران به عراق وارد بغداد شده است. حسن روحانی امروز سفرش را به عراق آغاز می کند. این اولین دیدار رسمی رئیس جمهور حسن روحانی از عراق به حساب می آید. وزیر خارجه ایران به روز یکشنبه پس از ورود به بغداد گفت ایران و عراق همسایه ها هستند و هیچ کشور نمی تواند در روابط آنها مداخله کنند. سازمان ملل متحد می گوید که 19 کارمند مؤسسات مربوط به این سازمان نیز در نتیجه سقوط یک طیاره شرکت هوایی اتوپیا کشته شدند. این طیاره بوئینگ 737 دیروز لحظات پس از پرواز از میدان هوایی آدیس آبابا پایتخت اتوپیا سقوط کرد. این طیاره به مقصد شهر نایروبی پایتخت کنیا پرواز کرده بود و تمام 149 سرنشین و 8 عملش کشته شدند. تا هنوز علت سقوط این طیاره معلوم نشده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در یک پیام در توییتر نوشته است که به خانواده ها و دوستان تمام قربانیان این سانحه که کارمندان سازمان ملل را نیز شامل می شوند تسلیت عرض می کند. بر اساس لیست که شرکت هوایی اتوپیا نشر کرده، شهروندان 35 کشور از جمله روسیه، کانادا، کنیا، جرمنی، سویدن، اتریش، اسرائیل، اسپانیا، مراکش، پولند، نروژ و عربستان سعودی از سرنشینان این طیاره بودند. در این لیست دیده می شود که 32 شهروند کنیا، 18 کانادایی، 5 شهروند جرمنی و 3 تن دیگر که شهروندان روسیه، اتریش و سویدن گفته شدند شامل قربانیان این حادثه‌اند. آنتون هرانکو یک عضو پارلمان سلواکیا در فیسبوک نوشته است که همسر، دختر و پسر وی نیز در این رویداد کشته شدند. و رئیس جمهور الجزایر به کشورش بازگشت. طیاره حامل عبدالعزیز بوتفلیقه به روز یکشنبه در یک میدان هوایی نظامی در 30 کیلومتری جنوب مرکز آن کشور نشست کرد. او 2 هفته را برای تداوی در سوئیس سپری کرد. نو 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. تأکید مجدد شورای عالی صلح افغانستان روی حضور حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح در قطر.
چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي، نو ټولې هغه فیصلې چې هلته کېږي نو هغه به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي.
در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی میگوید روند صلح تا حال با تدبیر ادامه داشته و باید با دقت به پیش برود.
صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان.
برخی از نشریه ها و روزنامه های غربی را نیز مرور میکنیم. و اعلام آمادگی نیروهای دموکراتیک سوریه برای بیرون راندن داعش از آخرین منطقه تحت کنترلش در سوریه. دو برنامه هفتوار هم داریم که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. میر احمد صافی همکارم در بخش تکنیک هم برایتان مجدداً سلام تقدیم میکند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید بدون اشتراک حکومت این کشور در گفتگوهای صلح دستیابی به صلح پایدار در افغانستان ناممکن خواهد بود. یک عضو ارشد این شورا به رادیو آزادی گفت اگر در مذاکرات جاری در قطر بدون اشتراک حکومت کدام فیصله صورت گیرد، در راستای تامین صلح دائمی در افغانستان کمک نخواهد کرد. به اساس گزارش یک روزنامه آمریکایی، نمایندگان طالبان در قطر باز هم روی مذاکرات با آمریکا و خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند و گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان ابراز آمادگی نکردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح افغانستان تاکید میکند که در هر نوع مذاکرات صلح باید حکومت افغانستان دخیل باشد. یک عضو ارشد این شورا می گوید اگر حکومت افغانستان در حاشیه تصامیم مذاکرات جاری در قطر قرار بگیرد، تأمین صلح دائمی در افغانستان ناممکن خواهد بود. نمایندگان طالبان در قطر هنوز هم روی مذاکرات با آمریکا و خروج نیروهای خارجی از افغانستان تأکید می‌کنند و گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. عبدالحکیم مجاهد، مشاور و عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آزادی گفت بعد از خروج احتمالی نیروهای خارجی از افغانستان باید همه اطراف درگیر در حل سیاسی دخیل باشند. با خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید صلح و ثبات تأمین شود که همه اطراف درگیر در افغانستان در آن دخیل باشند، که یک طرف مهم آن حکومت این کشور است. تا زمانی که حکومت افغانستان در حل سیاسی دخیل نباشد، همه فیصله هایی که در قطر می شود در عرصه اجرایی با مشکلات مواجه خواهد شد. من باور ندارم که آن رای حل خواهد بود که صلح و ثبات دائمی را در افغانستان تأمین کند. روزنامه امریکایی دهل روز جمعه در یک گزارش نوشته است که در مذاکرات جاری در قطر، نمایندگان طالبان صرف به مذاکرات با هیئت امریکایی و بحث در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان تمایل نشان دادند. به نوشته روزنامه، طالبان تا هنوز هم مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد می کنند. نویسنده مقاله ابراز نگرانی کرده است که اگر طالبان با حکومت افغانستان مصالحه نکنند و آمریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کند، سرنوشت صلح دائمی در این کشور چه خواهد بود؟ از آغاز دور پنجم مذاکرات هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر حدود 2 هفته می‌گذرد. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، جمعه گذشته به رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، با رئیس جمهور غنی در تماس بوده، معلومات در مورد مذاکرات را با وی شریک می سازد.
در همین حال رئیس جمهور افغانستان میگوید روند صلح تا اکنون با تدبیر ادامه داشته و باید با دقت به پیش برود. محمد اشرف غنی این را به روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در کابل گفت و افزود که حکومت افغانستان طبق خواست مردم در پی دستیابی به صلح عادلانه است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که نزدیک به 2 هفته می شود که گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر ادامه دارد، رئیس جمهور غنی می گوید که مردم افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزت هستند. آقای غنی روز یک شنبه در نشست به مناسبت روز جهانی زن در کابل گفت که روند صلح افغانستان حالا ورد زبانها شده و حکومت این کشور سعی می کند تا مردم به صلح واقعی دست یابند.
جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین‌المللی، کل حرف صلح را فراموش نکنید که این زمینه را ما ایجاد کرد. با دقت، با تعامل، با تدبیر تا این مرحله پیش رفته و تا ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان.
این سخنان در حال بیان می شود که دور پنجم مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان از نزدیک به 2 هفته در قطر ادامه دارد. دو طرف گفتند که این مذاکرات به گونه خوب ادامه داشته و با پیشرفت‌های به همراه است. اما برای موفقیت روند صلح، گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان یک امر حتمی پنداشته می شود، آنچه تا هنوز طالبان به آن تن ندادند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روابط طالبان با پاکستان را سوال برانگیز می‌داند و می‌گوید که باید تمام ارتباطات مبهم آنان مورد بحث قرار گیرد.
سوال در این است که ارتباطات طالبان امروی پاکستان ما چی واسه موضوع بحث پیدا می‌شود. ارتباطات با شبکه‌های توریستی تا یک اندازه موضوع بحث شده. ارتباطات با شبکه‌های اقتصاد حرام چی وقت ما بود بس؟ ارتباطات که مبهم است، تاریک است، پشت پرده است، باید روشن بشه.
حکومت افغانستان پیش از این همواره گفته که طالبان در پاکستان مراکز امن دارند و از سوی حلقات در آن کشور پشتیبانی و تمویل می شوند. اما پاکستان همچو سخنان را رد می کند و گفته است که با روند صلح افغانستان همکاری کرده و برای تأمین صلح و امنیت در این کشور می کوشد، آنچه حکومت افغانستان به آن به دیده شک می نگرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:15 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. شماری از اعضای شوراهای ولایتی بلخ، سرپل و سمنگان از آنچه افزایش ناامنی ها در این ولایت ها می خوانند شکایت داشته، مقام های امنیتی زون شمال را به تامین امنیت این سه ولایت به بی‌توجهی متهم می کنند. مجیب حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
با آنکه شکایت ها در مورد به افزایش ناامنی ها در ولایات سمنگان، بلخ و سرپل بیشتر شده است، مقامات امنیتی در زون شمال افغانستان بیشتر شده ناامنی و شدت جنگ مخالفین با نیروهای امنیتی افغان را ناشی از امتیاز طلبی طالبان در مذاکرات صلح می دانند. نور احمد رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل می گوید که از حدود دو ماه به این سو ناامنی ها در ولسوالی های سوزمقله، سنچارک، کوهستانات، سیاد و برخی از نقاط مرکزی ولایت بیشتر شده است. اینکه چرا ناامنی در سرپل رو به افزایش است، آقای رحمانی در رابطه گفت:
ناامنی که در اواخر در ولایت سرپل با گذشت هر روز در حال افزایش است، چند دلیل عمده داره. یکی خب با گذشت هر روز تعداد مخالفین دولت در حال افزایش است، یک موضوع، و در مقابل امو فقر اقتصادی است که بیشتر وادار ساخت یک تعداد برند به سپوک مخالفین دولت رو پیوندند و تعداد هم یک سلسله بی نظمی ها دست بزنند.
از سوی هم محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان نیز از گسترش ناامنی ها از ولایت همجوار، بغلان و بلخ به ولسوالی در یوسف بالای این ولایت خبر داده، میگوید که در حدود سه ماه گذشته طالبان 80% ولسوالی در یوسف بالا را در تصرف خود گرفته و از استخراج معادن زغال سنگ در این ولایت باج میگیرند. آقای سروری گفت طالبان در مسیر راه مزار شریف در یوسف سمنگان دست به سرقت زده و نیز آدمربایی انجام میدهند. آقای سروری در این باره افزود:
در سمنگان هم تاثیرات خود داشته، ولسوالی در ایسوف کاملا ناامن است و تقریبا گفته میتونید بیشتر از 80% در اختیار دشمن قرار داره. طالب و دشمن هر جایی که خواسته باشه می از ضربه خود وارد میکنه و همچنان مسیر رای در ایسوف سمنگان فعلا یکی از مسیرهای بسیار پرخطر شده.
در این حال وکلای شورای ولایتی بلخ از افزایش تلفات نیروهای پلیس محلی و بیشتر شدن ناامنی ها در ولسوالی های چمتال، چهاربولک، دولت آباد، شورگره، شورتیپه و کشندی شکایت داشته، میگویند که به دلیل افزایش حملات طالبان نیروهای امنیتی ساحات زیادی را از دست دادند. سید عبدالله مسرور معاون شورای ولایتی بلخ به رادیو آزادی گفت که طالبان بیشتر به پوسته های امنیتی حملات تهاجمی و شب هنگام انجام می دهند که بیشترین تلفات را نیز پلیس محلی بلخ متقبل می شود.
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است، بخصوص در ولسوالی چهاربولک، دولت آباد، بلخ، چمتال، شلگر، ولسوالی کشنده، ولسوالی شورتیپه به شدت ناامن شده وضعیت. ما بیش از 100 نفر از پلیس‌های مردمی تلفات داریم.
با این حال مسئولان قلوردی 209 شاهین که مسئولیت نظامی در 9 ولایت شمالی را بر عهده دارد، با پذیرش ادعاهای افزایش ناامنی در ولایت بلخ، سرپل و سمنگان میگویند که در کنار سایر عوامل ناامنی ها در این ولایت به دلیل امتیاز طلبی طالبان از مذاکرات صلح بیشتر شده است. محمد انیف رضایی سخنگوی قلوردی شاهین به رادیو آزادی گفت که طالبان از چندین ولایت جمع شده و بر یک منطقه در یکی از ولسوالی ها حملات گروهی و دوامدار را انجام می دهند که یکی از عوامل اساسی بیشتر شدن تلفات نیروهای امنیتی نیز بوده است. محمد انیف رضایی می گوید که حراس افغانان با انجام حملات تروریستی در تلاش کسب امتیازات سیاسی از گفتگوهای صلحند.
طبیعی هستن در هر جایی که گفتمان های صلح به اصطلاح شدت پیدا میکنه یا بحث های صلح جدی میشه، در کنار از این جنگ ها هم تشدید پیدا میکنه، چون حالا فعلا بحث های صلح جدی هستن و هر روز جدی تر میشوند و کم کم دارن به بعض توافقات هم دست پیدا میکنن. حراس افغان های طالب به تشدید جنگشان را به این مفهوم بیشتر کرده یا بیشتر رو به اعمال تروریستی یا به اصطلاح فعالیت های تروریستی آورده تا اینکه بتونن مثلا با طرف هایی که اینا وارد گفتگو هستن امتیازات بیشتری را بگیرن.
در حال مقامات قلوردوی شاهین از شدت جنگ طالبان به دلیل امتیاز طلبی سیاسی در گفتگوهای صلح سخن میزند که از یک سو طالبان گفتند با حکومت افغانستان پشت میز مذاکره صلح نمیشینند و از سوی همسران حکومت وحدت ملی در تلاش تغییر در هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان است. طالبان مسلح تا کنون در مورد به شدت جنگشان به دلیل امتیاز طلبی سیاسی در گفتگوهای صلح تبصره نکردند. مجیب حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی مرور داریم بر مطالب برخی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی. همکارم احمد تکل را همراهی کنید.
نشریه آمریکایی استارز اند استرایپس در گزارش با کشته شدن یک قماندان مهم گروه افراطی داعش که طراح اصلی حمله اخیر در ولایت ننگرهار خوانده شده پرداخته و نیز نگاهی دارد به فعالیت‌های این گروه. مقامات ننگرهار به نشریه گفتند این قماندان داعش که حمله مرگبار بر شرکت خصوصی ساختمانی EBE در جلال آباد را طراحی کرده بود در عملیات نیروهای افغان کشته شده است. در حمله روز چهارشنبه بر شرکت EBE که مسئولیت آن را داعش پذیرفت، 16 تن از کارگران این شرکت و همچنان 5 حمله کننده انتحاری کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است فردی به نام سبحان که طراح این حمله و از قماندانان داعش بود، شام روز شنبه از سوی نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار کشته شد و نیز طی این عملیات تعدادی از افراد مشکوک به عضویت در این گروه با اسلحه و مهمات بازداشت شدند. ستارز اند استرایپس از قول سالار یوسف از باشندگان ولایت ننگرهار می نویسد که وی می گوید ننگرهار در 2-3 ماه اخیر تا حد آرام بود، اما گروه داعش با انجام این حمله ناگهان دوباره ظهور کرد. یوسف می گوید هرچند نیروهای افغان و امریکایی برای از بین بردن این گروه تلاش می ورزند، اما وی نگران است. به نوشته نشریه در حالی که مذاکرات میان طالبان و مقامات امریکایی به هدف پایان دادن به طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا ادامه دارند، حمله در ننگرهار واضح می سازد که گروه های دیگر دخیل در جنگ افغانستان نیز قدرتمند هستند. ستارز اند استرایپس در پایان می نویسد هرچند داعش طی 3 سال گذشته در عملیات ضد تروریسم در افغانستان به طور دوامدار هدف قرار گرفته، اما این گروه کماکان فعال است. روزنامه امریکایی USA Today در مورد یک ترجمان افغان که زندگیش را برای کمک با سربازان امریکایی با خطر مواجه ساخته است، گزارش به نشر سپرده و می نویسد که وی در ازای این خدمت تابعیت امریکایی را دریافت کرده است. روزنامه می نویسد به نبی محمدی 28 ساله که سالها زندگی خود را به خاطر سربازان امریکایی مستقر در افغانستان به خطر انداخته بود، هفته گذشته با خانم و 2 کودکش تابعیت امریکا داده شد. با گزارش USA Today، محمدی در سال 2010 و 2011 با نیروهای گارد ملی ایالت آیووا در افغانستان به حیث ترجمان کار کرده و در این جریان در مناطق کوهستانی نزدیک به خط دیورند با این نیروها به گزمه پرداخته بود. سربازان گارد ملی آیووا که در کار دریافت ویزا و تابعیت امریکا با محمدی کمک کرده گفتند هر باری که وی با آنان به گزمه می رفت، زندگی خود و خانواده‌اش را به خطر می‌انداخت، زیرا به خاطر همکاری با اردوی آمریکا با تهدید مرگ روبرو بود. USA Today در پایان گزارش می‌نویسد محمدی قبل از این با معاش ماهوار $700 آمریکایی با قطعات گارد ملی ایالت جورجیا نیز کار کرده بود و آنان نیز اطمینان داده بودند که وی می‌تواند برای دریافت ویزای آمریکا درخواست کند.
نو 24 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستین.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها میگویند که آمادند تا آخرین منطقه را که در کنترل داعش باقی مانده است از کنترل این گروه بیرون کنند. مصطفی بالی یک سخنگوی این نیروها گفت که قوای خطوط مقدم جنگ دستور پیشروی را دریافت کردند و هر لحظه ممکن است که عملیات تهاجمی بر منطقه باغوس آغاز شود. آرش همایون در زمینه جزئیات بیشتر دارد.
نیروهای سوریایی تحت حمایت ایالات متحده ای امریکا میگویند وقت داده شده برای جنگجویان گروه دولت اسلامی برای تسلیم شدن پایان یافته است. مصطفی بالی، یک سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، 10 مارچ از طریق تویتر نوشته است که نیروهای به رهبری کردها حملاتشان را دوباره بر مناطق آغاز خواهند کرد که در کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول مصطفی بالی می نویسد که گفته است این حملات در حال دوباره آغاز می شود که هزاران فرد ملکی منطقه باغوز را ترک کردند. این منطقه آخرین قریه سوریه است که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بر آن تسلط دارند. آژانس خبری فرانس پرس از قول مصطفی بالی گزارش داده که گفته است نیروهای خط مقدم دستور پیشروی را دریافت کردند و هر لحظه ممکن است که تهاجم آغاز شود. به تاریخ 1 و 2 مارچ نیروهای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها به حمایت بمباردمان شدید نیروهای ائتلاف بین المللی ضد داعش به این منطقه در حال محاصره پیشروی کرده و یک دهلیز عبوری را باز گذاشتند تا افراد ملکی گیرمانده در این منطقه از آن خارج شوند. با تعقیب این عملیات مشترک نیروهای دموکراتیک سوریه و ائتلاف بین المللی ضد داعش در جریان 4 روز هزاران فرد ملکی و تعداد زیادی از جنگجویان منطقه باغوز را ترک کردند. به گفته مصطفی بالی نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها آماده‌اند تا آنچه را که در تسلط داعش باقی مانده است را از کنترل آنها بیرون سازند. این در حال است که به گفته فعالان اپوزیسیون سوریه 10 مارچ ده‌ها تن در شهر جنوبی درعا در اعتراض به ساختن یک مجسمه حافظ الاسد رئیس جمهور سابق آن کشور مظاهره کردند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید تظاهر کنندگان در مرکز شهر درعا گرد آمده از زنده باد سوریه و سرنگون باد بشار الاسد شعار میدادند. درعا شهر است که در ماه مارچ سال 2011 میلادی با الهام از بهار عرب تظاهرات سالهامیز در آن آغاز شد و به منازعه مسلحانه انجامید که در نتیجه آن بیش از 400 هزار تن کشته شدند.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک کتابخانه برای بانوان در ولایت بامیان ایجاد شده است. این کتابخانه با انترنت نیز مجهز است. عباس نادری با جزئیات بیشتر از بامیان.
برای اولین بار یک کتابخانه برای زنان در ولایت بامیان افتتاح شد. برای اولین بار با ابتکار ریاست امور زنان ولایت بامیان یک کتابخانه و مرکز اینترنت برای زنان در مرکز این ولایت آغاز به کار کرد. کریمه سالک رئیس ریاست امور زنان ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت
با کمک دفتر محترم آقا خان تقریبا در روزه 4000 جلد کتاب ما داریم. اینترنت رایگان است. با ارتقای ظرفیت هم اتاق است که ما تالتانستیم در روزه 300 نفر ما فارغ دادیم از کورس انگلیسی و کمپیوتر. شما میفهمین که هدف پلیسی وزارت زنا ظرفیت سازی خانم هستن. در این عرصه ما زیاد توجه داشتیم.
این کتابخانه دارای مرکز اینترنت رایگان و همینطور مرکز ارتقای ظرفیت خانم ها نیز می باشد که خانم ها می توانند در کلاس های آموزشی این مرکز به صورت رایگان شرکت کنند. فاطمه احمدی یک از محصلین بامیان در مورد فواید این کتابخانه اضافه کرد
بهترین کتابخانه در بامیان برای خانم ها کتاب عمر زنان هستند، چون دانشگاه ها بیرون از محیط دانشگاه برای کسایی که میخوان مطالعه آزاد داشته باشه کتاب فراهم نمیکنه و از اینجا میتونه که خانم ها چه بیرون چه داخل از بهترین وجه استفاده بکنه و هم میتونه محیطی که اینجا هستن مطالعه بکنه، چون عمر زنان گفته که ما مشکل نداریم اینو بهتره اینجا خودشون مطالعه بکنه.
به گفته مقامات ریاست امور زنان بامیان یک از اهداف این ریاست بالا بردن ظرفیت و توانایی خانم ها در این ولایت است تا از این طریق بتوانند به اشتغال زایی خانم ها کمک کرده باشند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی